سلام و عرض ادب خدمت جناب
سلام
دکتر
خدمت.
امیری. خوشحالم که یه جلسه دیگه در خدمت شما هستیم. جلسه چهارم بحث تمدنی هست. اول من یک سوالی که حالا سوال خودم بیشتر هست اینه که بپرسم و یادم نرفته، این که ما نوع روش شناسی متدولوژی که در این بحث داریم که حالا شما دارید طرح می‌فرمایید، اگه بخوایم اصطلاحی براش انتخاب کنیم از لحاظ و روش شناسی که هست، به صورت مشخص خواستم بهش اشاره کنیم. در اگه حالا بخوایم به عنوان یک جنبندی بحث تمدنی که این جلسه است ادامه بدیم بحث رو، در باید تمدن آمریکا و روسیه و چین یه نگاهی به نقاط کلیدی اینها داشته باشیم و جنبندی داشته باشیم که حالا هم از نظر منظر تمدن روسیه که حالا اون جغرافیای خودش جغرافیای خاصی که روسیه داره، این استپای روسیه که مستعمره یونان بوده، بعضی از اونها هم حالا چادرنشین بودن، و اون قسمت روسیه کیف که یه دولت قرون وسطایی بوده در قرن 13 که از مغول ها شکست میخوره و از بین رفته، و حالا تا قرن 18 که این سرزمین تبدیل میشه به امپراتوری روسیه، یعنی انگار با مقاومت خودش در برابر دیگر سرزمین ها به یک قدرت و اقتداری مثل حداقل نظر خودشون، یا تمدن چین که از این منظر که بیش از 5000 سال، یعنی 2500 سال قبل میلاد، این سلسله های مختلف امپراتوری که وجود داشتن و در تاریخ این کشور میبینیم که یک امپراتوری که حالا ظلم و ستم کرده به مردمانش توسط شورشیان از میان برداشت میشه، با یه امپراتوری که شکست خورده بوده و خودکشی کرده. یعنی میخوام بگم که اینهایی که میبینیم تو فرهنگ چینی انگار یه فرهنگ بسته و کاملا مبتنی بر سنت خودشون هست که با توجه به اون جغرافیا و اقلیم و تاریخ خیلی انگار شباهت و ارتباطی به سایر تمدن‌ها نداره. حالا با این مقدمه با توجه به نگاه شما وارد بحث بشیم، انشاءالله این بحث تمدنی هم جنبندی کنیم. ممنون از شما.
باش. خیلی ممنون، تشکر میکنم که فرصت دوباره به من دادید که در خدمت شما و مخاطبان عزیز باشم. ببینید، این که اساساً حالا رویکرد ما و بعد حالا متدولوژی ما و روش ما در این مطالعات چیست، یه عنوان کلی اگر بخوام به رویکرد خودم بدم، رویکرد ما کریتیکال پست کلونیال تیوریه، یعنی نگاه ما مبتنی بر نظریه انتقادی پسا استعماریه. حالا این نظریه انتقادی پسا استعماری یا رویکرد پسا استعماری انتقادی چیست؟ ببینید، اساسا بسیاری از نظریاتی که در حوزه جامعه شناسی و فلسفه و نظریه های اجتماعی قالبه و جریان قالب رو تشکیل میده، مبتنی بر سوژه یوروسنتریکیه یا سوژه اروپا مدارانه است. حالا یه مقداری با مسامحه میتونیم بگیم سوژه یورو اتلانتیکیه، که در این نگاه مثلا میگم فیلسوفان بزرگی مانند کانت، هگل و حتی به عنوان مثال هیوم و بسیاری از متفکرانی که بعد از عصر روشنگری تلاش کردند تاریخ محلی اروپا رو یا سوژه محلی اروپایی رو در یک سطح کلان جهانی و یونیورسال قرار بدن و ارزش‌های اون سوژه رو مساوی، مترادف و مساوق با ارزش‌های انسان جهان شمول تعریف بکنن، دیگر عقلانیت‌ها و دیگر منظرها و دیگر نگاه‌ها و بینش‌ها و تاریخ‌ها رو به عنوان ابژه تصور کردن و اونها رو خالی از امکان‌های جهان شمول صورت بندی کردن. در نگاه پست کلونیال به نوعی، یا بگیم نگاه انتقادی پسا استعماری، نگاه‌هایی که به نوعی سرکوب شده بوده یا مطرود شده بوده، تلاش میکنه اینها خودشون رو از پانوشت یا از پینوشت، از فوتنوت به متن بیاره، به کانتکست بیاره، به متن اصلی تبدیل بکنه و تلاش بکنه خودش مناسبت‌های یا نسبت‌های خودش با دیگری و تحولات جهانی و وجود و هستی رو از منظر غیر یوروسنتریک صورت بندی بکنه. این اجالتاً به صورت خیلی خلاصه میشه گفت منظر و مرعای کریتیکال پست کلونیال تیوریه. ما بحثی رو که شما مطرح کردید در باب روسیه و چین، یه چند نکته به نظر من قابل تأمله. یکی این که چین مثلا میگم ملت و دولت واحدی بوده که 5000 سال تاریخ داشته. این به نظر من خودش جای اشکال داره و به این معنا که خب اگر مثلا یه شاید یه شاهد مثال خیلی ساده و کوچکی رو بخوایم بیاریم، شما وقتی به دوران حمله مغول که نگاه میکنید و این دوران تقریبا از قرن مثلا 11 بگیم یا 12 میلادی، از 1206، دقیقا از 1206 که چنگیزخان دولت خودش رو تأسیس میکنه و در 1271 که کوبلای خان یا قوبلای خان نوه چنگیز خان فتوحات خودش رو آغاز میکنه و پکن امروز رو یا اون بهش میگن دادو، دادو که همون پکن امروز میشه رو پایتخت خودش قرار میده، به یه معنا چینی که مثلا در ذهن و زبان ایرانیان در دوران مثلا ساسانی وجود داشته عملا از میان میره و ما با یک دولت جهان جدیدی روبرو میشیم که چین امروز با تمامی وسعتش رو، روسیه امروز با تمامی وسعتش رو، آسیای مرکزی، ایران، قفقاز، ترکیه امروز تا نزدیکی های لهستان امروز رو و از این سو تا دیواره های شام رو که سوریه امروز میشه که آنسوش در دست مملوک هاست، دولت مملوک ها بهش میگن، این عملا به یک جهان دولتی تبدیل میشه، یه امپراتوری تبدیل میشه که امپراتوری دوران مغول بهش میگن. و چینی به اون معنایی که چینی ها تصور و تصویرش میکنن و روایتش میکنن دیگه وجود نداره. اما در تاریخ نگاری مدرن چین تلاش میشه که یک امتداد و یک روایتی از چین بشه که کهنه از 5000 سال پیش بدون گسست تا به امروز وجود داده. این هم خودش به نظر من یک نوع میث و افسانه است، همونطوری که مثلا در تاریخ نگاری ایران و در تاریخ نگاری روسی هم وجود داره. یعنی به نظر من این گسست ها و پیوست هایی که ما به عنوان مثال در تاریخ نگاری ایران وجود داره، عین همین گسست ها و پیوست ها در تاریخ نگاری در تاریخ روسیه و در تاریخ چین هم وجود داره. این رو ما نباید فراموش بکنیم و تصور بکنیم که چین یک تاریخ پیوسته 5000 ساله داشته. اینا به نظر من بیشتر افسانه های مدرنه که در تاریخ نگاری های معاصر در ملت دولت های هم چینی هم ایرانی هم روسی و هم در بسیاری از نقاط جهان وجود داره، که اینها باعث میشه که ما وقایع تاریخی رو به نوعی مصادره به مطلوب میکنیم از چشمانداز معاصر. اما نکته مهمی که در حالا جلسه پیش بهش اشاره کردیم و اینجا یعنی تلاش میکردم یه مقداری به اون نزدیک بشیم که بحث هگل رو مطرح کردم و اون اینه که در نگاه امریکایی ها، و اینجا هم باید متوجه باشیم وقتی داریم نگاه امریکایی ها رو میگیم، کدوم نگاه رو میگیم؟ اون نگاهیه که قدرت رو تقریبا از قرن 19 میلادی به بعد در قاره امریکا و مشخصا در United States of America، در کشور امریکا به دست میگیره و تا جنگ جهانی دوم، پیروزی جنگ جهانی دوم به عنوان موتور محرک است، که از اون با مفهوم وایت انگلو ساکسن پروتستنت که به صورت خلاصه هم بهش میگن واسپ، WASP یاد میکنن. این ستون فقرات قدرت سفید پوستان امریکایی بوده که خودشون رو وایت، سفید پوست از نظر نژادی، انگلو ساکسن یعنی از منظر حالا بین سفید پوستا هم، نه هر سفید پوستی بلکه سفید پوستای انگلو ساکسن، و بعد سفید پوستای انگلو ساکسنی که نه هر مذهب یا دینی داشتن بلکه دین مسیحیت اما گرایش پروتستان، مذهب پروتستان رو داشتن. این دقیقا ستون فقرات تمدن امریکاییه که قدرت رو در امریکا به دست میگیره و به نوعی میشه گفت رفلکشن یا صورتبندیه که هگل هم در تفسیر تاریخ یا تفسیر فلسفه تاریخ خودش به اون رسیده بوده، و در امریکا این به منصه ظهور میرسه، یعنی اون گایست یا روحی که به خودآگاهی تمدنی میرسه از نظر امریکایی ها، اون شاخه از سفید پوستان و اروپاییان هستن که مذهبشون پروتستانه، نژادشون سفیده و سفید آنگلو ساکسن هستن. اینها وقتی قدرت رو در امریکا به دست میگیرن و بعد مجلس تشکیل میدن و بعد ساختارها و نهادهای امریکا رو پیریزی میکنن و بنیان مینهن و اساساً تاریخ نگاری و تقریری که از تاریخ شکل میگیره بر اساس این نگاهی که در امریکا به عنوان نگاه استاندارده، و بعد این اسطوره های خودش رو هم میسازه، دین و مذهب و نهادهای اجتماعی خودش رو هم پیریزی میکنه و اساساً امپراتوری رو این نگاه در امریکا شکل میده تا جنگ جهانی دوم در داخل امریکا این رو داره پیریزی میکنه. بعد از جنگ جهانی دوم و شکست امپراتوری های بریتانیا و فاشیزم ایتالیا و نازیزم آلمان، و بعد از همه مهمتر در آسیا امپراتوری ژاپن که مبتنی بر ایدولوژی نیهون گون کوکو شوگی، یا همون بهش میگن تو زبان انگلیسی بهش میگن میلیتاریزم ژاپنی. اینها وقتی شکست پیدا میکنن و مستعمرات خودشون رو از دست میدن، این ایدولوژی وایت آنگلو ساکسن پروتستان قدرت رو که حالا در خود امریکا که گرفته بود و بعد در سطح جهانی دست به تشکیل نظام سازی جهانی میزنه، و اون چیزی رو که ما بهش میگیم اینترنشنال اوردر یا نظم بین المللی، و بعد ورلد اوردر یا ورلد سیستم که به نوعی کاپیتالیسم با خانش لیبرالیسم و نگاه امریکایی، نظام ها و نهادهای جهانی رو هم شکل میده که تا سالهای 1991 تنها میشه گفت حالا تقابلی که به صورت ایدولوژیک با این نهادهاش صورت میگیره خانش یا بگیم سیستم کمونیسم شوروی بود که اون هم با فروپاشیش عملا امریکا به عنوان تنها امپراتوری جهان که با ایدولوژی لیبرالی نهادها و اینستیتوشن های خودش رو در سطح جهان بست میده و تا سالهای 2003 و بعضا هم برخی میگن تا 2014 و 2015 چالش بنیادینی در برابر خودش نمیبینه و ما در ادبیات جهانی از American Unilateralism یا یک جانب گرایی امریکا داریم صحبت میکنیم. اما جالبه یه نکته ای رو بهش توجه داشته باشیم و اون نکته اینه که وقتی امریکا در قرن 19 و در نیمه دوم قرن 20 امریکایی ها و اروپایی ها تئوری هایی رو که بر اساس اون تفوق و برتری خودشون رو میخوان در جهان تفسیر بکنن، صورت بندی بکنن، مبتنی بر تئوری های نژادیه و این تئوری های نژادی جالب یه طبقه بندی یا یک سلسله مراتبی رو هم تعریف کردن که جالب در اون سلسله مراتب و در اون صورتبندی چینی ها به عنوان inferior race یا نژاد پستر تعریف شده. شما اگر به کتاب های درسی و بعد به رمان ها و ادبیاتی که در امریکا و حتی در انگلستان، امپراتوری انگلستان صورتبندی شده، شکل گرفته، به اونها مراجعه بکنیم در قرن 19 تا اواسط قرن 20 چینی ها به عنوان انسان های پستر و به عنوان فرهنگی که فرهنگ پستری داره تلقی شده و در این رمان ها و ادبیات صورتبندی شده و از یه طرف دیگه چینی ها به عنوان نژادی دارن صورتبندی میشن یا تفسیر شدن تو این ادبیات و تو این تئوری ها که دارن تو آمریکا نفوذ میکنن و تلاش میکنن به نوعی ستون پنجم چین باشن تا نژاد کاوکیشین یا نژاد سفید پوست آمریکایی پروتستان رو که آنگلو ساکسن هم هست اینها رو به نوعی آلوده بکنن و بعد بتونن قدرت رو در قاره امریکا به دست بگیرن. این نوع تفکرات و این نوع تئوری ها تا اوایل قرن 20 تا اواسط قرن 20 بر ذهن زبان امریکایی ها شکل گرفته. اما با پیروزی در جنگ جهانی دوم و سازماندهی نظام ها و نهادهای بین المللی تئوری های نژادی تا حدودی به قول امریکایی ها میگن ریسید میکنه، عقب مینشینه و به نوعی به حاشیه میره و یک خانش چپی و پروگرسیو یا یک خانش غیر نژادی که متأثر از جریانهای چپ هم هست در جهان شکل میگیره که در امریکا مثلا دموکرات ها اون رو نمایندگی میکنن، در اروپا و مشخصا در بریتانیا و در کشورهای در بریتانیا حزب لیبر، حزب کارگر، و در اروپای غربی احزاب سوسیال دموکرات به نوعی تلاش میکنن تقابل‌های جهانی رو دیگه رو بحث‌های نژادی نبرن بلکه با نوع نگاه حالا لیبرالیسم، خانش های چپ سوسیال دموکرات صورتبندی بکنم و چون نهادها و سازمانها در جهان بر اساس خانش امریکایی شکل گرفته و آمریکا به عنوان امپراتور در جهان و به عنوان گارانتور، به عنوان ضامن امنیت جهانی که چالشی دیگه در برابرش وجود نداره، یعنی نه نازیسمی وجود داره، نه فاشیزمی وجود داره و نه نیهون گونکوکو شوگی یا همون میلیتاریزم ژاپنی هم در برابرش وجود نداره و صرفاً فقط کمونیسم چینی و ژاپنی، چینی و شوروی، که شوروی هم در 1991 متلاشی میشه و امیدوار هم بودن که چین هم به نوعی از درون دچار نوعی اضمحلال ایدولوژیک بشه، که جالبه که در 1971 با تئوری و رویکردی که هنری کیسینجر مطرح میکنه و چین رو به سمت مارکت اکونومی و اقتصاد بازار سوق میدن، اما چینی ها تلاش میکنن در حوزه سیاست اون هیمنه و سیطره حزبی کمونیسم رو حفظ بکنن و مارکت اکونومی، بازار، اقتصاد بازار رو رونق بدن. و اینجا یه اتفاقی میفته و اون اتفاق ظهور کاپیتالیسم، سرمایداری با خانش اقتدارگراییه. این خانش اقتدارگرایی یا اوتوریتریانیزم چینی که سرمایداری و کاپیتالیسم رو به عنوان ابزار در خدمت حزب میگیره، تلاش میکنه قدرت چین رو ارتقا بده و این اتفاق باعث میشه که آرام آرام از سالهای 2000 به بعد در بین استراتژیستای امریکایی چین به عنوان یک خطر بزرگ، نه در سطح فقط منطقه آسیای شرقی، بلکه به صورت یک خطر جهانی که میتواند چالش بسیار بنیادینی در برابر تفوق امریکا ایجاد بکنه. و اینجاست که آرام آرام جمهوری خواها یا رپابلیکن ها برمیگردن به همون خانش نژادی خودشون و برتری جویانه نژادی در برابر هر قدرتی که تلاش میکنه تفوق امریکا رو زیر سوال ببره. یعنی اینجا ما آرام آرام بعد از سالهای 2014 با یک امریکایی روبرو هستیم که چین رو the other، دیگری خودش تعریف میکنه و در اون نگاه تاریخی خودش و فلسفه تاریخ خودش نمیتواند تفوق چین رو بپذیره. اما تضادش صرفاً تضاد اقتصادی نیست، بلکه بر اساس اون خانش نژادی خودشه که چین رو یک نژاد پستر میبینه و اون رایولری یا رقابت رو در ذیل ریشیال رایبلریز یا رقابت های نژادی میبینه. این اونجاییه که حالا بحث چاینیز کپیتالیسم یا سرمایه‌داری چینی رو با خانش یا با رویکرد اوتوریتریانیزم، اقتدارگرایی که در چین داره، یعنی در چین شکل گرفته و فوق واسپ یا همون وایت امریکن، وایت انگلو ساکسن پروتستان رو، پروتستان رو تحت تأثیر قرار داده، که در جلسه بعد تلاش میکنیم این رو یه مقداری بازش بکنیم. خسته نباشید.
خیلی ممنون استاد، تشکر از شما.
زنده باشید.
ممنونم با توجه به جنبندی که شما فرمودین. یه سوال میخواستم بپرسم، آیا نوع نگاه ما به روندی که اتفاق میافته با توجه به اون چیزی که مسیری که منجر میشه به زبان معاصر، آیا ما کلا یه جور اینها رو ساختارگرایانه یعنی میبینیم تو بحث تمدنی یا غیر ساختارگرایانه؟ یعنی این سوالی بود که برام پیش اومد گفتم بپرسم.
اگه امکان داشته باشی این سوال رو در جلسه بعد، ابتدای جلسه بعد مطرح کن، یه مقدار این رو باز کنیم تا بتونیم بستش بدیم بحث رو.
خیلی ممنون استاد، تشکر از
قربان،
شما.
خیلی ممنون.
در جلسه بعد اینو پی میگیریم. ممنون از شما، خداحافظی.
خداحافظ.